بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فصل پنجم رسیده بودیم به تبیین وجه ضبط اقسام تقابل. تقابل که همون غیریت ذاتیه باشه، بنابر نگاه مشهور اهل منطق و حکمت چهار قسمه. وجه ضبطی که الان در بدایت الحکمه مطرح شده به این سفر بود که متقابلین، یعنی اونایی که طرفین تقابل هستن، یا هر دو وجودی هن یا این گونه نیستن. اگر هر دو وجودی باشن یا تعقل یکی متوقف بر تعقل دیگریه، یعنی با هم فهم میشن. این جمله رو توجه بکنید، تعقل یکی متوقف بر دیگریه یعنی با هم تعقل میشن. اگر اینجور میفرمودن در کتابها بهتر بود، یعنی برخی از اشکالات و شبهات تو ذهن شکل نمیگرفت. یعنی با هم تعقل میشن. چنانچه عرض کردیم که در این فضا به لحاظ تحقق هم با هم متحققن، یا با هم نیستن یا با هم هستن، چنانچه در صفحه بعد مطرح خواهد شد. اگر اینجور باشه این متقابلین متضاعفین هستن و تقابل تضایفی بینشون حاکمه. اما اگر این دو امر وجودی اینگونه نباشند، این گونه نباشن یعنی چی؟ یعنی تعقلشون وابسته به یکدیگر نباشه، تحققشون وابسته به یکدیگر نباشه، ولی هر دو وجودی باشن و تقابل داشته باشن و قابل اجتماع بر در یک موضوع نباشن، در یک محل نباشن، در اون صورت متضادین خواهند بود. یعنی تقابل تضادی بینشون حاکمه. اون تضایف رو ایشون می‌سازد به چی؟ به بالایی و پایینی. این متضادین رو مثال میزنه به سفیدی و سیاهی. سفیدی و سیاهی دو امر وجودی هستن که تعقل یکی متوقف بر تعقل دیگری نیست. اینجوری نیست که حتما باید با هم تعقل بشن، نه، میشه یه طرف تعقل بشه در دیگه تعقل نشه. خب چون این موردی رو ما میگیم تقابل تضادی، متضادین. خب یا اینکه اساساً طرفین تقابل وجودی نیستن. وجودی نباشن دو حالت دارن، یا هر دو عدمی هن یا یکی وجودی و یکی عدمی. اگه هر دو عدمی باشن، که منظور از عدمی در اینجا یعنی معدوم، توجه کردید، هر دو به این سبکی باشن، این هر دو هیچ باشن، در این صورت اساساً تقابلی اتفاق نمیفته. چرا؟ چون هیچ میزی بین اعدام از اون جهت که اعدام هستش وجود نداره. اعدام از اون جهت که اعدام هستن هیچ میزی ندارن. اگه بحث عدم مضاف مد، عدم مضاف یا تو بحث عدم ملکه میاد یا تو عدم تناقضی میاد، میاد تو شقوق بعدی، توجه کردید. پس بنابراین اعدام از اون جهت که میزی بینشون نیست، بنابراین تقابلی هم بینشون نیست. چون تقابل فرع بر در واقع تغایر و تمیز و ایناست و تغایر و تمیز هم فرع بر ثبوته. خب حقیقتی که عدم باشه هیچ گونه ثبوتی نداره. ثبوت که نداشت تمایز نداره، تمایز که نداشت تغایر نخواهد داشت. این تقابل و اقسام تقابل هم درش مطرح است. میریم اون جایی رو که یکی وجودی و یکی عدمی باشه. اگه در جایی یکی وجودی یکی عدمی باشه، اینجا تقابل هست. منتها دو جور تقابل شکل میگیره. یا تقابل به شکل عدم و ملکه است، این در جایی است که یک موضوعی دارید که قابلیت پذیرش یکی از طرفین در او وجود داره، این میشه عدم و ملکه. یا نه، این طرفینی که یکی وجودی و یکی عدمیه، موضوع این چنینی با این توضیح گفتیم راجب اونها تصور نداره، که در این صورت میشه تقابل تناقضی. مثال ها رو میزنیم و توضیح میدیم. و علثانی یعنی چی؟ یعنی طرفین وجودی نباشند. یادتون هستش که گفتیم اما یکونا وجودیین اولا، اون وجودیین رو در دو شق بررسی کردیم، یعنی دو شق داشت که بررسی کردیم. الان این اولا رو میخوایم توضیح بدیم. علثانی به اون اولا اشاره داره. و علثانی یکون و احدهما وجودیان والآخرو عدمی. یا یکیش وجودی باید باشه یکی عدمی. چرا؟ از لا تقابل بین عدمیین. اون سطحی که توضیح دادیم متوجه داشته باشید همون رو میخواد برسونه ها. یعنی اگر هر دو طرف وجودی نباشد دو حالت داره، یا هر دو طرف عدمیه یا نه اینجوری نیست، یعنی یک طرف وجودی یک طرف عدمی. اگر هر دو طرف عدمی باشه تقابل بینشون نیست، پس حتما دیگه از بحث ما خارج خواهد شد، پس حتما یک طرف وجودی یک طرف عدمی. لذا ایشون فرمود و علثانی یکون احداما وجودی هم ول آخر عدمی، یا یکیش وجودی دیگری عدمیه. چرا؟ چون اون فرض دیگری که بعد من به ذهن میرسه باطله، یعنی از منظر بحث ما باطله. از لا تقابل بین عدمیین، منظور از عدمیین این ما رو گول نزنه ها، منظور از اینه بین عدمینه، منظور از عدمی در اینجا اون عدمینه. چون از اول خود این ساختار بحث به این سبک شکل گرفته، این بحث هم یه بحثی است که در فضای تاریخی فلسفه شکل گرفته. اون دقتایی که شما بخواید بکنید بین عدم و عدمی و معدوم و این حرفا مد نظر نیستش، توجه کردید؟ منظور از عدمی یعنی نمون عدمه اینه میفهمد؟ از لا تقابل بین عدمیین، یعنی بین عدمیین، بین دو تا عدم، یعنی این ورم عدم باشه اون ورم عدم باشه، اینم هیچ باشه اونم هیچ باشه، خب تقابلی نخواهد بود دیگه. استدلالشو نگفته. مثلا حاجی سبزواری در جلد 2 شرح منظومه صفحه 400 تو پاورقی این بیان رو آورده، از لا میزه فی الاعدام، چون بین اعدام میز نیست. این بحثی بود که قبلنها این رو داشتیم. بعد خود حاجی سبزواری در همین آدرسی که عرض کردیم یک اشکال مطرح کرده، گفته مثلا عدم و عدم العدم، دقت کنید، مثلا اما و لا اما، خب اینا آدم احساس تقابل درشون میکنه، اینا تقابل تناقضی دارن، در حالی که هر دو طرف مثلا بدون آدم فکر میونی که عدمه، عدمیه، عدم و عدم عدم، یا اما و لا اما، دقت کنید، نه بسر و اما، نه که عدم و ملکه بشه، اما و لا اما. ایشون میفرماد اگر خوب دقت بکنیم این بر میگرده به تقابل تناقضی، یعنی یه طرف وجودیه یک طرف عدمیه، چون عدم العدم حقیقتا وجوده، وجودیه، چنانچه لا اما حقیقتا وجودیه. درسته در ظاهر آدم فکر می‌کنه هر دو طرف عدمیه، ولی واقعا هر دو طرف عدمی نیست، یک طرف عدمی یک طرف وجودیه. و لذا در مثلا به حسب موارد، اینجا البته به تناقض برمیگرده، ولی به حسب موارد باید سنجید یا جزء عدم و ملکه هست یا جزء عدم تناقضی خواهد بود، جزء متناقضه این خواهد بود. تو همون متن داره و اما مثل العدم و عدم العدم و الاما و لا اما و یرجع الى الثانی، من در ثانی یعنی یک طرف وجودی یک طرف عدمیه، دست به عبارتی که در شرح منظومه آمده به آدرسی که دادیم. پس اگر هر دو عدمی باشین هر دو عدم باشی اصلا تقابل اتفاق نمیافته. و این ازن، و این ازن یعنی چی؟ حالا که یک طرف وجودی یک طرف عدمیه، برگردید به اون عبارت و علثانی یکون و احداما وجودی اند و الاخر و عدمی، یا به اون برگردید. و این ازن حالا که یکی وجودی و یکی عدمیه از دو حال بیرون نیست، اما یکونه هناک موضوع قابل لکل منهما، یا یک موضوعی دارید که شأنیت، این کلمه شأنیت رو خیلی باید توجه کنید، شأنیت داشتن طرف الف یا طرف ب درش وجود داره. اگر اینجوری باشه شما میگید عدم و ملکه، یه فصل اختصاص داده به این، بخش توضیحات و ریزیکاری و اینا تو اون فصلش میاد بعدن، این فقط یک معرفی اجمالی برای تبیین وجه ضبطه. اما یکون هناک موضوع، این یک موضوع شما دارید که قابل لکل منهما، قابلیت داشتن هر یک از طرفین رو داره، مثل چی؟ کل اما و البصر. الان شما اما و بصر رو راجع به انسان به کار میبرید، میگید انسان قابلیت داشتن بصر داره، قابلیت داشتن اما هم داره، یعنی قابلیت داشتن بصر و نداشتن بصر هر دوتا رو داره. مثلا تا به مرد میگه بحث انسان پیش اومد، خب این نکته هستش آیا کور است یا بیناست، معنا داره. و راجع به یک سنگ، مثلا راجع به یک سنگ وقتی آدم مطالعه میکنه نمیتونه بگه آیا کور است یا بیناست، اصلا این موضوع موضوع قابل طرفین نیستش. کل اما و البصر و یسما تقابلهما تقابل العدم و الملکه، تقابل این دو تا رو میگن تقابل عدم و ملکه. ملکه به لازم جنبه ثبوتیه، یعنی ملکه یعنی یک چیزی که دارایی، ملکه یعنی دارایی، یعنی به جنبه وجودی اشاره داره. عدم ملکه در واقع نفی اون ملکه، اما از موضوعی که شأنیت داشتن اون ملکه رو داره، نفی الملکه ان موضوعی که فی شأنی ان یتصف به هذه الملکه، مثلا درسته عربی که بشه کمی علمی تر نشون میده. بله یه استاد داشتیم عربی میگفت، یعنی اصول اینا عربی میگفت، یعنی ولی دیدم جدید اومده اونجا نشسته و یه جلسه اینا نشستن و بعد همون بحث هاست، فقط عربی میگن، مردم فکر میکنن که این خیلی عالم هست. بله و یستم ما تقابل و ما تقابل العدم و الملکه و اما ان لا یکون کذالک، یعنی جوری نیست. یعنی چی؟ یعنی موضوعی که قابل طرفین باشه، شأنیت گرفتن طرفین باشه، مطرح درش نیست. یک طرف وجودی، یک طرف عدمه. حالا ریزیکاری ها میاد بعدن چون خودشون یه فرق در باره تناقض مطرح میکنه، یک طرف وجودی، یک طرف عدم اون وجودی هستش. ولی اینجوری که یک موضوعی داشته باشه که شأنیت پذیرش اون جنبه وجودی رو داشته باشه، الان ازش نفی شده باشه، نه. در ارتباط با مثلا عدم و ملکه و تناقض بحثای هم صورت گرفته، آیا واقعا دو قسم مختلفن، یک قسم هستن؟ بحث شأنیت آیا چقدر جدیه؟ یه خورده تو اون فصل‌ها میاد. و اما ان لا یکون کذلک کنفی و اثبات، مثل نفی و اثبات، مثلا بودن یک شی و نبودن همون شی، و چه بسا اصلا در ارتباط با مواردی باشه اصلا موضوع مطرح نیست راجبون، مثلا زید و عدم زید نمیشه گفت یک موضوعی که قابل هر دو باشه، اصلا تر مطرح نمیشه. یا اگر یه جایی باشه که این موضوعی تر بشه، بحث این نیست که این موضوع قابلیت داشتن این صفت و عدم این صفت داره، این بحث شأنیت توش مطرح نیستش. مطلق، مطلق نفی اثبات، که نفی و اثبات و یسمیان متناقضینه، در چنین صورتی ما به طرفین تقابل میگیم متناقضین، چنانچه در قبلی میگفتیم عدم و ملکه، این عدم ملکه و ملکه، و یسمیان متناقضین و تقابل هما تقابلت و تقابل هما تقابل و تناقض، تقابلشون هم تقابل تناقضیه. کذا غررو، اینگونه تغییر کردن. عرض کردیم این عبارت علامه ناظر است به این که این وجه ضعف که از فخر رازی است و بعدم در کشف المراد هم اومده، مرضی نظریشون نیست. توجه فرمودید اون وجه ضعفی که صدر المتعلین در اسفار جلد 2 صفحه 103 آورده که خود ایشون در نهایی از همون وجه ضعف استفاده کرده، مرضی نظر ایشونه. بعد در خاتمه این فصل ایشون این میگه خود تقابل یک نسبته، خود تقابل مثل تعاند، مثل تناسب، مثل چیزهای مشابه این، خود تقابل یک نسبته، چون یک نسبت طرفین میخواد و لذا تمام اقسام تقابل طرفین دارن، یعنی دو طرف دارن، یک طرفه نیستن، دارای طرفین هستن. و من احکام مطلقه یک چیزی هم تو حاشیه آورده، بحث دقیقی هم هستش، تفصیلش تو نهایه میاد، نیازی به طرحش در اینجا نیست. و من احکام مطلق تقابل انه یتحقق بین طرفین، از احکام مطلق تقابل، این خود تقابل، حالا میخواد تضاد باشه، تناقض باشه، تزایف باشه، عدم و ملکه باشه، فرق نداره، از احکام تقابل این است که طرفین میخواد، انه یتحقق بین طرفین. چرا؟ چون تقابل یک جور نسبته و نسبت همیشه دو طرف داره، این مال نسبت‌های مقولیه، نسبت‌های اشراقی، اضافه‌های اشراقی متفاوتن، یک طرف دارن. انه یتحقق بین طرفین، لانه نوع نسبت بین متقابلین و نسبت تتحقق بین طرفین، نسبت برای دو تا طرف هستش. بعد الان در جاهای دیگه هم من نوشتم که علامه این بحث رو در فصل 8 مرحله 7 هم آورده، یعنی ما مرحله 7 رو گذروندیم، تو فصل 8 هم این بحث اومده، بحث نسبت، که نسبت برای دو طرف هستش، قبلا گذشته. بعدم عرض کردم بحث رو حاشیه‌ای که علامه در پاورقی آورده، تفصیلش در نهایت الحکمه میاد. و اما فصل 6، از فصل 6 ایشون شروع می‌فرماد راجع به هر یک از اقسام تقابل یک فصل میاره. مثلا تزایف یک فصل داره، تضاد یک فصل داره، عدم و ملکه یک فصل داره، تناقض هم یک فصل داره، که به فصل 10 که رسیدیم یه بحث دیگه‌ای راجع به کل بحث وسط کثرت مطرح میشه. از فصل 6 تا در واقع فصل 9، 4 فصل راجع به این تقابل‌های چهارگانه بحث کرده. اولین نوع تقابلی که بحث شده بحث وجه ضعف تزایفه. ایشون دیگه حالا اینجا تعریف تزایف رو دیگه تکرار، این چیز افزوده‌ای نمیاره، یعنی توضیحات افسوده ای نمیاره، همون تضادی که اونجا شناختیم، دو تا امر وجودی که تعقل یکی وابسته به تعقل دیگریه. فقط یکی از ویژگی‌های تزایف رو اینجا مطرح میکنه، میفرماد یکی از احکام تزایف که خیلی مهمه به عنوان اصلا مؤلف بنیادینش میتونه به حساب بیاد این استش که طرفین تزایف یعنی متضاعفان متکافع وجودی هن، تکافع وجودی دارن، یعنی همسانی وجودی دارن، همس یک اصل است. یعنی اگر الف خارجیه بی هم خارجیه، اگر الف ذهنیه بی هم ذهنیه، اگر الف بالقوه است بی هم چیه بالقوه است، اگر الف بالفعله بی هم بالفعله، تکافع وجودی دارن. یعنی هر ویژگی که متضاعف الف داره متضاعف بی هم داره. این مهم است، این یک نکته هایی رو باید در نظر رو یه فر رو عرض خواهم کرد. الفصل السادس فی تقابل تزایف من احکام تزایف ان المتزایفین متکافئان وجودن و عدمن. ریزکاری هایی هست، بحث هایی هست، این شده تو نهایی مباحث مفصل تر خواهد آمد. ان المتزایفین متکافئان وجودن و عدمن، یعنی دو طرف تزایف تکافع و همسانی وجودی و عدمی دارن. وجودن و عدمی یعنی اگه هستن هر دوتا هستن، اگر نیستن هر دوتا نیستن. تکافع وجودی دارن یعنی هر دو هست، اگه هستن هر دو هست. تکافع عدمی دارن یعنی نیستن هر دو نیستن. حالا همینجور جلو برو، اگه یکی خارجیه اون یکی هم خارجیه، اگه یکی ذهنی اون یکی هم ذهنیه، اگر یکی بالقوه است اون یکی هم بالقوه است، اگه یکی بالفعل اون یکی هم بالفعله. اگر ما اسم کلیش رو بذاریم تکافع وجودی بهتر، این همه رو میرسونه. متکافئان وجودن و عدمن و قوتن و فعلن فاذا کان احدهما موجودن کان الاخر موجودن. بذار اگه یکی موجوده دیگری هم حتما موجوده. و اذا کان مثلا فرض کنیم پدری به پسری، پدر و فرزند، پدری و فرزندی متضاعفن، یعنی گفتید پدر اونور فرزند، من اصلش فرزنده، توجه کردید بحث پسری و دختری نه، اونی که تکافع چیز دارن متضاعفن پدری و فرزندی هستش، توجه کردید؟ خب بعد شما این معنا رو در میاد، این بحث تو بحث مفصل میاد که آیا متضاعفان مثلا مختلفت الاطرافن، موافقت الاطرافن، گناهش در نهایه اینا میاد. حالا در هر صورت شما وقتی پدری و فرزندی رو که لحاظ میکنید، اگر پدری تو خارج داریم حتما پسری هم توی فرزندی هم توی خارج هست، چون چه برعکسش هم هست. حالا مثلا شما فرض کنید که یکی دیستش که پدرش از دنیا رفت، در عالم خارج فقط چی هستش؟ فرزندی هستش، درسته؟ فرزندی هستش، پدری دیگه تو خارج نیست. بنابر نگاه فلسفی دیگه تزایف واقعی اینجا شکل نگرفته. اگر شما مثلا به این فرزند هنوز میگی فرزند، به دو اعتباره، یا به اعتبار برخی از مسامحات و تجوزات و استعارات اینا بهش میگید، یا به لحاظ فضای ذهن میگید. یعنی شما بالاخره باید پدر رو تو ذهن بیارید، پسر رو تو ذهن بیارید تا معنا داشته باشه. اصلا فرزندی بدون پدری معنا نداره، این خشک و خالی اون ذات پسر که در بیرونه معنا نداره. اگر طرف دیگر هم در بیرون باشه این اضافه از طرف این باشه معنا داره، اگه نباشن یک طرف پس معلومه هر دو تو ذهن هستن. اگه میخوای تو خارج هنوز اعمال بکنی این همراه با مجاز عرفیه. فرمود و اذا کان احدهما معدومن کان الاخر معدومن به ضروره، اگر یک طرف معدوم باشه طرف دیگر هم ضرورتاً معدومه. و اذا کان احدهما بالفعل او بالقوه کان الاخر کذالک به ضروره. اون دی مثلا فرض کنید که الان در شماها پدری بالقوه است، درسته؟ خب فرزندی هم بالقوه هستش، توجه کردید؟ در همون خارج پدری بالقوه هستش، پس فرزندی هم بالقوه هستش، همه بالفعل شد اون برام بالفعل میشه. میفرماد و اذا کان اعدم، حالا این مثال زدیم ذهنتون نره درس جدا نشه، و اذا کان اعدم بالفعل او بالقوه کان الاخر کذالک به ضروره. و لازم و ذالک انهما معان، این درسته، لازمش اینه که پس اینجا با همن. اصل بحث تزایف همین معیته، توجه کردید؟ اصل بحث تزایف معیت همراهیه، تعقلشون با هم، تحققشون با هم، بالقوه بودنشون با هم، بالفعل بودنشون با هم، ذهنی بودنشون با هم، خارجی بودنشون با هم، این مهمه. و لازم و ذالک انما معان لا یتقدم احدهما علی الاخر لا ذهنن ولا خارجن، هیچ کدوم بر دیگری تقدم نداره، نه در ذهن و در با همن، با هم ایجاد میشوند در ذهن، با هم ایجاد میشوند در خارج. این بحثی بود که ایشون راجع به تضایف مطرح کرد. اما فصل هفتم راجع به بحث تضاده. ایشون در بحث تضاد ابتدا میاد تعریف محصل از وجه تقسیمی که تو فصل پنج داشتیم رو گزارش میکنه. توجه فرمودید؟ تعریف محصل رو گزارش میکنه. خوب به جریان فصل 6 و 7 توجه کنید. اول میاد تعریفی که میشود از همون وجه تقسیم درآورد رو مطرح میکنه، بعد میاد سه تا حکم از احکام تضاد رو طرح میکنه، سرآخر یک تعریف جدید ارائه میکنه. علت مسئله اینه که تعریف برآمده از وجه تقسیم قبلی دیدگاه قدمای از حکما بود، یعنی قدمای از حکما همون تعریفی که از وجه تقسیم در می اومد همون رو لحاظ می کردن، لذا دایره جریان تضاد از نگاه اونها وسیع تر بود. حالا اینو توضیحش میاد، من فقط می خوام این روند این فصل روشن بشه. بعد متأخرین از حکمای مشاک اومدن یواش یواش احکامی رو مطرح کردن، مباحثی رو طرح کردن، نتایجی که با توجه به این بحث ها و فروعات و احکام به دست آوردن موجب تغییر یافتن تعریف تضاد شد. یعنی برخی از اون چیزهایی رو که قدما متضاد میدونستن از نظر اینا دیگه متضاد نبود، دایره تضاد در نگاه متأخرین از مشا زیغتر شد. اونا رو جزو متخالف ها مثلا آوردن، نه جزو متضاد ها، و مسئله تضاد دیگه مطرح نبود. پس بنابراین صدر فصل تعریف قدمای از حکما راجع به تضاد میاد، ذیلش تعریف متأخرین از مشا راجع به بحث تضاد میاد. خب اون تعریفی رو که مستنبط و مستخرج از همون وجه تقسیم هستش که گفتیم تعریف قدما هستش، اون چیه؟ این هستش هرگاه دو امر وجودی داشتیم که متضائف نباشند ولی مجتمع در یک جا هم نباشند، اون متضادند. در واقع یک تعریف خیلی عامه، هر دو امر وجودی که بینشون ارتباط تضایفی نباشه، هر دو امر وجودی که ارتباط تضایفی نباشه منتها قابل اجتماع در این تقابل هم داشته باشن، چون ممکنه که هر دو امر وجودی که تضایف توش نباشه تخالف توش باشه. این از مجموع بحثایی که قبلا گفتیم این تعریف برای متضادین در میاد، دو امر وجودی که بین این دو امر وجودی تضایف برقرار. تضایف برقرار یعنی چی؟ تعقلشون با هم نیست، میتونه با هم نباشه، اینجوری بهتره، میتونه تعقلشون با هم نباشه برخلاف تضایف که حتما باید با هم باشه، و افزون بر این قابل اجتماع نباشن. اگه اینجوری بگیم دو امر وجودی متقابل که متضایف نباشند، این میشود متضادان، میشود تضاد. الفصل السابع فی تقابل تضاد. تضاد قبلا یه اشاره‌ای تو بحث تعارف الاشیاء به ازدادها کردم، اینو مراقب باشیم. تضاد یک معنی لغوی داره، معنی اصطلاحی. اون چیزی که الان می‌خونیم معنای معنی اصطلاحیشه، معنی لغویش چه بسا مساوی با مطلق تقابل و بلکه عام از تقابل هم باشه، گاهی وقت تخالف‌ها رو هم بگن. تخالف‌ها به لحاظ اینکه به شرایط پیرامونی نمی‌تونن در یه جمع بشن، میگن این که ضد اونه. توجه کردید؟ به لحاظ شرایط پیرامونی اصطلاح، یعنی واژه اصطلاح فلسفی تضاد همین است که الان میخوایم تعریف بکنیم، که غیر از تخالف میشه، غیر از اقسام دیگر تقابل میشه، ولی یه اصطلاح عام داره. اون تعارف الاشیاء به ازداد ها معنی عام ازداد مد نظره. اینو میگم برای چی؟ برای اینکه در کلمات این آقایون گاهی از اوقات متناقضین با واژه تضاد ازش حکایت شده. توجه کردید؟ با واژه تضاد، تضاد چون بحث تناقض هم گرفتیم عرض خواهم کرد که گذاد ما یه معنی خاص داریم، یه معنی عام‌تر از اون خاص هم داریم. به کار بردن تضاد ولی منظورشون تضاد اصطلاحی نیست، مثلا تناقض مد نظرشونه یا یه چیز دیگه مد نظرشونه. بله الفرد یه چیزی توجه داریم، تضاد معنی عام شاید تضایف رو نگیره، شاید البته دیگه باید موارد استعمال اینها رو گشت. الفصل السابع فی تقابل تضاد، تضاد اصطلاحی. التضاد علامات تحصل من التقسیم السابق، در کجا؟ فصل پنجام. تضاد بر اساس اون چرا که در تقسیم سابق به دست آمد، کون و امرین وجودیین غیر متضاعفین متغایرین به ذات. توجه کردید؟ خیلی جلسه ساکت ها. کون و امرین وجودیین غیر متضاعفین، چون این سکوت چند تا معنا داره. توجه کردید؟ چند تا معنا داره که البته مخاطب این سکوت بعضی از این چیزها رو متوجه میشه. توجه کردید؟ اونی که روبرو میشه با این سکوت. برخی از سکوت ها کاملا علامت رضایت است و همه حاضر هستم و میفهمم و دارم جلو میرم، آدم از حال هوا متوجه است. برخی از سکوت ها واقعا شک برانگیزه. یعنی چی؟ یعنی بر این اساسه که اصلا حضور ندارم در اینجا. برخی از سکوت ها معنیش اینه. برخی از سکوت ها یعنی بحث واضح است و آسونه، زودتر برو جلو، چرا اینقدر معطلش میکنی؟ من الان امروز به حساب میارم که اینجا آسون داره، برو جلو. التضاد علامات هستن من تقسیم سابق، کون و امرین وجودیین غیر متضاعفین متغایرین به ذات. اینی که میگیم ببینید من تقسیم سابق این از کل فصل پنج به دست میاد، چون اون متغایرین به ذات که اون متقابلین باشه تو تقسیم فرض شده. درجه که اینه میشه میتونست بگه چی؟ هر امر وجودی که متضاعف نباشن به حسب اون تقسیم، ولی چون کل اون مجموعه در نظر داره میگه چی؟ متقابلین غیر متضاعفین متقابلین وجودیین غیر متضاعفین، کون و امرین وجودیین غیر متضاعفین متغایرین به ذات، ای غیر مجتمعین به ذات. متغایرین به ذات یعنی اجتماع به حسب ذات خودشون، اجتماع تعاند دارن، نمیتونن در یک جا اون وجود رو هم داشته باشه، در محل واحد، در جهت واحد، در زمان واحد، اونا هم از همون عبارت دست میاد. توجه کردی؟ خب این تعریف، تعریف قدماست، تعریف قدم همون است که از بچه تقسیم در میاد. حالا ایشون شروع میکنه به تبیین احکام تضاد. سه تا حکم برای تضاد مطرح میشه. این حکم اولی که گفته میشه اینجور به ذهنم میاد که تأثیری در شکلگیری تعریف جدید نداره، یعنی حتی بر اساس نگاهی که قدما داشتن هم چه بسا بگیم این حکم اول هست، اونی که به نوع شفاف تأثیر داره حکم دوم و حکم سومی که منجر میشه به شکلگیری تعریف جدید. حالا این حکم اولی که اینجا گفته میشه چیه؟ این حکم اولی که گفته میشه اینی که به حسب استقرا، ما وقتی این تعریفی که از درباره تضاد از همون بچه تقسیم مطرح میشه، وقتی میگردیم در دو نوع متباینی است که ذیل جنس غریب باشن. یعنی شما به نوع استقرا که میگردی میخوای موارد تضاد رو پیدا بکنی، اون وقتی که دو نوع متفاوتی که ذیل جنس غریب باشن، اینجاست که تضاد شکل میگیره. مثل چی؟ مثل سفیدی و سیاهی که ذیل جنس غریب لون و رنگ قرار داره. سفیدی و سیاهی با هم دیگه تضاد دارن، ذیل جنس غریب هم هستن. نمیشه در یک شی در محل واحد من جهت واحد با اون بحثا اجتماع داشته باشن. این اون تعریف برای صادق است. اما در موارد دیگر، مثلا دو تا مقوله از مقولات، این اجناس عالیه، اینها با هم دیگه تضاد ندارن. چرا؟ چون میتونن اجتماع در یک شی داشته باشن. این یک شی از در واقع یک منظر یک مقوله به حساب میاد، از منظر دیگه ذیل مقوله. یعنی دو تا مقوله میتونن در یک جا اجتماع داشته باشن، مانعی نداره. یا فرض کنید که اجناس متوسطه که از یک انواع متوسطه هم هستش، اینها هیچ اشکال نداره که اجتماع در یک شی بکنن، لذا پس بینشون تضاد نیستش. ایشون در مجموع در این بحثی که الان ما میخواییم مطرح بکنیم سه تا در واقع نه چهار تا مورد برمیشماره که در سه موردش تضاد وجود نداره، فقط در یک مورد تضاد ده. بخونم عبارت رو، این جای خود الله هم کذا قرر رو مطرح کرده، جای انجیل و قلت و بحث و اینها هم وجود داره. توجه کردید؟ اینا رو چی گفتم این نکته رو؟ حسن و کذا یواش یواش دارید دیگه میفهمید که چیکار باید بکنید. و من احکامی ان لا تضاد. حالا این حکم اوله، تا برسیم به حکم دوم و حکم سوم. و من احکامی ان لا تضاد بین الاجناس العالیه، این الفه، بعد ب، بعد جیم، بعد دال، فقط تو دال هستش که تضاد راه داره به حسب این حکم اول. ان لا تضاد بین الاجناس العالیه، بین اجناس عالیه تضاد نیست. منظور اجناس عالیه چیه؟ من المقولات العشر دیگه، از همون مقولات دیگه، از اجناس عالیه همون مقولات عشرن. این نگید که اجناس عالیه از مقولات عشر، همون مقولات عشر همون اجناس عالیه هستن. یعنی که عبارت باشن از مقولات عرش. فان الاکثر من واحد منها تجتمع فی محل واحد، بیش از یک مقوله در یک جا چی ازش اجتماع میکنن. کل کم و کیف، این درستش کم هستا، توجه کردید؟ هی با تشدید میگیم این نباید بشه کم، توجه کردید؟ کل کم و کیف و غیره ما فی الاجسام، مثلا کم و کیف و غیر اینها در جسم، در یک جسم اجتماع میکنن، پس معلوم میشه اینا تضاد ندارن. این در واقع مرحله اول. مرحله دوم، و کذا انواع و کل منها ما انواع غیره، این رو تو توضیح خارجی نگفته بودم، انواع یک جنس با انواع جنس عالی یک مقوله با انواع یک مقوله دیگر، اینها هم با هم دیگر چی؟ تضاد ندارن. چرا؟ چون اجتماعی در محل واحد میتونن بکنن. یعنی یک جسم میتونه از یک منظر نوعی از کم باشه، از یک منظر نوعی از کیف باشه، از یک منظر نوعی از وزن باشه و امثال اینها، از یک منظر نوعی از جوهر هم مثلا باشه، هیچ مشکل نداره. و کذا انواع و کل منها ما انواع غیره، این مرحله دو. مرحله سوم، و کذا بعض الاجناس المندرجه تحت الواحد منها ما بعض آخر، ما بعض آخر که تحت همون جنس هستا، ولی اگه تحت یک جنس عالی دیگر باشد که میشه نمونه قبلی، توجه کردید؟ و همچنین بعضی از اجناس، اجناس این اجناس که میگه همون انواع متوسطه هستا، به نسبت والایی چیه؟ نوعه. به نسبت پایینی چیه؟ جنسه. یعنی اجناس متوسطه بگو، انواع متوسطه بگو. و کذا بعض الاجناس المندرجه تحت الواحد منها، منها بشی برمیگرد اجناس عالیه و مقولات، مع بعض آخر با بعضی دیگر، یعنی بعضی از این اجناس با بعضی دیگر تضاد ندارن، چون قابل اجتماع در یه جا. خودشون مثال زده، کلون مع طعم، مثلا رنگ و طعم، که اینا دو قسم هستن که بعد خود لون اقسامی میشه، خود طعم اقسامی میشه، دو تا جنس هستن که در مقایسه بالاتر دو تا نوعن، دو تا جنس هستن که زیر مجموعه یک مقوله میگنجه. مثلا کیف، کیف همجور تقسیم بکنید در نهایت میرسید به چی؟ به لون و طعم، که کیف محسوس مبصره، یکی کیف محسوس در واقع مذوقه که طعم باشه، که لون مطعم مثلا. خب پس در اینجا هم نیستش، پس نه در اون قسم اولت، نه در قسم دوم، نه در قسم سوم، بلکه اینجاست. تضاد بل استقرار، یعنی میخوام بگم ما استدلال نداریم، همینجوری مورد به مورد میگردیم، میخوام تعریف متضادین رو صادق بکنیم. فتضاد بل استقرار انما یتحقق بین نوعین اخیرین مندرجین تحت جنس غریب، همون متحقق میشه بین دو نوع اخیری که مندرجه در چی هستش؟ جنس غریبه. دو نوع از یک جنس غریب اگر در نظر گرفته بشه تضاد درشون هست، که سواد و البیاض المندرجین تحت اللون، مثل سواد و بیاضی که مندرجه تحت اللون هسته، در اینجا تضاد هست. کذا غررو، اشکال زیاد داره، اصلا نیازی به طرحش در اینجا نیست. و من احکامی، این یکی از احکام بود. یک حکم دیگری که در ارتباط با تضاد مطرح میشه که از اینجا دیگه مشای متأخر فاصله میگیرن، این استش که متضادین محتاج به موضوع شخصی هستن که این متضادین درش تعاقب و توارد داشته باشن. توجه کردید؟ تعاقب و توارد. ببینید دو تا قید اینجا مطرح شده، یکی اینکه موضوع میخوان، متضادین موضوع میخوان. خب با توجه به این نکته روشن میشه که در جواهر، در جوهرها دیگه تضاد نیست، چون جوهرها نیاز به موضوع ندارن. توجه کردید؟ مثلا فرض کنید یک سنگ رو با یک چوب در ندید، اینا متضاد نیستن. چرا؟ چون موضوع ندارن که بخوان توارد بر اون موضوع، تعاقب بر اون موضوع داشته باشن. این یک نکته. نکته غیری بعدی شخصی، موضوع شخصی. یعنی ببینید موضوع نوعی یا جنسی لحاظ بشه چه بسا متضادین بتونن درش اجتماع بکنن، بس توارد و تعاقب نیست. موضوع شخصی باشه، یعنی بر اساس موضوع شخصی، یعنی یک جسم خاص رو که در نظر بگیرید یا با سفید باشه یا با سیاه باشه، تعاقب میتونن داشته باشن ولی اجتماع نمیتونن داشته باشن. و من احکامهی انهو یجب ان یکون هناک موضوعان یتوارد و علی، تو نهایه داره یتعاقبان، یتعاقبان با یتوارد هیچ فرقی نداره، یعنی پشت پشت هم میان. ببینید اصل مسئله اینه که اجتماع در یک محل ندارن، توجه کردید؟ بل لازمش اینه که اگر هر دوتا زد بخوان در یک جا بیان به چه شکل میان؟ تواردی، به شکل تعاقبی. دقت دارید که اینجا چی میخواییم عرض بکنیم؟ اون آسونی که گفتیم آسون هم چندان نیست، درجه کردید؟ ببینید اصل بحث این هستش که متضادین اجتماع نمیتونن بکنن. خب اجتماع نمیتونن بکنن، لازمش این هستش که اگر دوتا متضاد میخوان در یک جا بیان پس چجوری میان؟ به شکل تعاقبی، به شکل تواردی. الان سفید بد سیاهه، اینجوری. اگه سفیدی همین چسبیده میخواد ول نکنه، خب هیچ وقت سیاهی نمیتونه بیاد. اگه سیاهی چسبیده ول نمیکنه، دیگه سفیدی نمیتونه بیاد. ولی اگه یک موضوع هر دو میخوان بیان، در یک بستر نیست، در یک زمان تواردیه، تعاقبیه. الان سفیده، بعدا سیاهه. مثلا من احکامی انه یجب ان یکون هناکه، این در بحث تضاد، در بحث متضادان، موضوع ان یتواردان علیه، یه موضوعی باید داشته باشد که توارد برش، یعنی تعاقب برش داشته باشن. از اجالا یه غیر موضوع نگاه، حالا اضافه میکنه، از لولا موضوع ان شخصی. چرا این شخصی اینجا اضافه کرد؟ چون اگه موضوع نوعی رو حساب بکنید، یک نوع هم میتونه سفید باشه هم میتونه سیاه باشه، اشکال نداره که. یک جنس هم میتونه سفید باشه هم میتونه سیاه باشه، ولی موضوع شخصی نه، حتما توارد و تعاقب، اجتماع نمیشه. از لا موجودون شخصیان مشترک لم یمتن تحقق هما فی الوجود، اگر موضوع شخصی مشترک نباشه امتناع نداره تحقق طرفین تضاد، این متضادان، در نظام هستی و وجود، که وجود ثبات فی جسم و البیاض فی آخر، اشکال نداره که. خب لازمی این سخن چیه؟ و لازم و ذالکه ان لا تضاد بین الجواهر، لازمیش اینه که تضاد دیگه در جواهر نیست. اسلام موضوع لها توجد و فیه، اصلا موضوع ندارن. اسلام موضوع لها توجد و فیه، چون موضوع ندارن تا هر دوتا توجد و فیه، یعنی این جواهر در اون موضوع تحقق پیدا بکنن. فتضاد و انما یتحقق فی الاعراض، داریم از اون تعریف اولیه فاصله میگیریم ها. تضاد در جواهر نیست بلکه در اعراضه، اعراض که موضوع دارن، اعراض اونایی هستن که دارای موضوع هن. بله، بعضی از متأخران مشا اومدن به جای موضوع محل قرار دادن. ببینید چه اتفاق اینجا میفته. اگر به جای موضوع، یعنی گفتن متضادین محتاج به محلند، محل اصطلاح امن از موضوع، موضوع که میگیم فقط اعراض رو میگیره، ولی محل که گفتیم جواهر حاله رو هم میگیره. یعنی بنابر نظر این دسته از متأخرین مشا، چنانچه بین اعراض میشود تضاد برقرار بشه، میشود بین جواهر حاله، جواهر اون صوری هستش که روی ماده مینشینه، در جواهر حاله هم میتواند تضاد اتفاق بیفته. یعنی چی؟ یعنی این گروه از مشاین تا این بخش از جواهر رو همراه قدما هستن. قدما میگن اصلا مطلقا بین جواهر اگه شرایط دیگر باشد میشه و تضاد اتفاق بیفته. اینو میگن نه، در مطلق جواهر نه، ولی تو جواهر حاله میشه در واقع تضاد اتفاق بیفته. بله، میفرماد وقد بدل بعضهم، یعنی بعضی از حکما تبدیل کردن موضوع را به محل، حتی یشمل ماده الجواهر، تا اینکه شامل بشود افزون بر موضوع اعراض ماده جواهر، یعنی ماده ای که جواهر رو میپذیره. منظور جواهر در اینجا صور جوهری هستش، اونها رو نه انواع جوهری، نه صور جوهری هستش، اونها رو هم پوشش بده. و علاوه بر تحقق تضاد بین صور الجوهریه الحاله فی المواد، بر این اساس تضاد در صور جوهری حاله در مواد هم میتونه اتفاق بیفته، تحقق یعنی میتونه اتفاق بیفته اگه شرایط دیگه باشه. یعنی تا این بخش همگام با قدما هستن و من احکامی. اما سومین حکمی که در اینجا گفته میشه که این مهم مسئولش بحث شده، این هستش که متأخرین گفتن از جمله احکام متضاد این هستش که نهایت اختلاف و تباعد بینشون باشه. توجه کردید؟ با توجه به این شرط، حالا نکته فراوانی این مطرح میشه. یعنی این نه، اولا در بحث تضاد شما تو بستر تشکیکی فقط میتونید تضاد رو جریان بدید، تو بستر تشکیکی هم که خواستید تضاد رو جریان بدید حتما در طرفین تشکیک باید تضاد رو جریان بدید، بین یک طرف و این وسط ها یا بین خود وسط ها دیگه تضاد راه نداره. برخلاف تعریف قدما، تعریف قدما این بینشون غایت خلاف و نهایت بعد باشه وجود نداره. لذا مثلا در جایی که تشکیکی داره بین طرفین، بین یک طرف و وسطا، طرف دیگر و وسطا، بین این وسطا با یک دیگر، در همین تضاد هست. چرا؟ چون اون تعریف تضاد توش هست، امران وجودیانه که متقابل هستن، یعنی قابل اجتماع نیستن و متضایف هم نیستن. ببینید بیان رو، و من احکامی ان یکون بینهما غایت الخلاف، این نشون میده که باید تو بستر تشکیکی باشه. این خود این معنا اگه در جای تشکیک رو کسی راه نده، تضاد رو نمیتونه توش راه بیاره. و من احکامی ان یکون بینهما غایت الخلاف، بینشون نهایت اختلاف باید باشه. فلو کان هناک امور وجودی متغایره، اگه در عالم واقع امور وجودی متغایر باشن، بعضها اقرب الی بعضها من بعضن، که بعضی از این امور نزدیکتر به بعضی دیگر است از اون بعض دیگر به اینها. مثالی که بزنیم کاملا واضح میشه، یعنی مثالی که بزنیم بعد برگردیم این عبارت رو واضح میشه. خب باید بینشون قاعده خلاف باشه. حالا اگر شما امور وجودی متغایر داشته باشید، مثل یک طیف رنگ ها رو نگاه بکنید، این بر سفیدیه، بعد انواع رنگ ها تا برسه به سیاهی. حالا این سیاهی رو اگه شما محور قرار بدید، یک سری از این رنگ ها به این سیاهی نزدیکتر است از بعض دیگر. درسته؟ هر هی میتونید مثال رو عوض کنید، مثال رو میتونید عوض کنید. توجه کردید؟ میفرماد فلو کان هناک امور وجودی متغایره، بعضها اقرب الی بعضها من بعضن، فالمتضادان، متضاد کجا هستن بنابر این حکمی که اضافه کردیم؟ متضاد، فالمتضادان هما از طرفان، اون دو طرف تشکیک، فالمتضادان هما از طرفان، اللذان بینهما غایت البعد والخلاف، نهایت بعد و تفرقه که بینشون هست، اونجا تضاد اتفاق میفته. که سواد و البیاض الواقع بینهما الوان اخرى متوسطه، مثل سیاهی و سفیدی که بینشون رنگهای فراوان متوسط نهفته شده، که بعضها اقرب الی عهد طرفین من بعضن. مثلا سفیدی رو ملاق بگیری، بعضی از چیزا به سفیدی نزدیکتر از بعضی دیگر، سیاهی رو ملاق قرار بدی، هاکذا. که سفره التي هي اقرب الی البیاض من الحمر، مثلا مثل زردی، که زردی نزدیکتر است به سفیدی از حمره. مثلا حمره یعنی چی؟ قرمزی. احسن احسن، من الحمره مثلا. ولی ما خضره همیشه ما معنا میکنیم به چی؟ سبزی. و دیدم که اینا به حسب روایت که داشتم چیز میکردم، دیدم که در لغت عربی خضره از آبی و سبز و همه اینا رو میگن. توجه کردید؟ لذا مثلا حتی تو بر اساس همین نکته، حالا یه بحث هستش که آبی از چه وقتی مورد توجه قرار گرفته. تو اشعار چیزم از گنبد سبز میگن، آسمان رو میگن گنبد سبز. این سبز این همه آبی منظوره. توجه کردید؟ این آبی منظوره. تو روایات ما هست که به آسمان نسبت سبز این خضره دادن، این معنیش آبی. یعنی الان که ما تفکیک میکنیم میگیم آبی، ولی آبی و سبز و درجات وسط همشون اینا میگن خضره. خب من الحمره مثلا. و مما تقدم یظهر، ببینید با توجه به این نکته فقط بین طرفین تضاده. این وسطا چی؟ وسطا و طرفین چی؟ بر اساس نگاه قدما تضاد هست، ولی بر اساس نگاه اینا چی؟ تضاد نیست. خب تضاد نیست پس چیه؟ مثلا بین سیاهی و خاکستری تضاد نیست، چیه؟ اینا میگن تخالفه. چرا؟ میگن به حسب ذات سیاهی و خاکستری، ذاتشون با هم دیگه تعاند نداره، ذاتشون، بلکه این دوتا به دلیل وجود سفیدی در خاکستری، خاکستری یه سیاهی مخلوط به سفیدیه، در اصل تضاد بین چیه؟ سیاهی و اون سفیدیه است. و چون اون یه مقدار اون رنگ دیگه همراه شده با سفیدی، لذا قابل جمع نیستن. مثلا فرض کنید شما زردی رو در نظر بگیرید با قرمزی، این دوتا تضاد ندارن بنابر این تعریف، بلکه متخالفن. متخالف چجوری تعریف کردیم؟ گفتیم به حسب ذاتشون نیست، به حسب یک امر دیگریه. این امر دیگر چیه؟ اون سفیدی سیاهی مخلوط شده توی اینها. سفیدی و سیاهی در حقیقت متضادن. این رنگای دیگه به دلیل اشتمال بر سفیدی و سیاهی هستش که با هم دیگه نمیتونن جمع بشن. یعنی تخالف هست نه تضاد. بله. و من ما تقدم یظهر معنا این، بله، و من ما تقدم یظهر معنا این، به تو نقطه خوب نیست. و من ما تقدم یظهر، خیلی هم بحثا ساده باشم خوب نیست. چرا؟ بخاطر اینکه ممکنه بعضیا به خواب برن، ممکنه البته. و من ما تقدم یظهر معنا تعریفم المتضاد، ممکنه بعضی از دوستان میگن همین که ما شما کلاس شما میاییم، شما باید خدا رو شکر بکنید، توجه کردید؟ سه تا چهار تا کلاس قبلش باز اینجا منتظر داریم ما بیدار بشینیم. توجه کردید؟ ممکنه این حرفم البته چی زده بشه. و مما تقدم یظهر معنا تعریف هم المتضادین در نامه. ولی میدونید که انصاف بدیم همه خودمون، یکی از لذت بخشترین خوابها خوابه در کجا هستش؟ در کلاسه. توجه کردید؟ یکی از لذت، چون خودم این رو حس کردم، یکی از لذت بخشترین خوابها اصلا الان کلاس تمام میشه، هیچ کس خواب نداره اصلا. توجه کردید؟ هیچ کس خواب نداره. شما الان دقت کردید که مثلا از لذت بخشترین خوابها وقتی کتاب باز کنی، کتاب باز بکنی، مثلا ساعتای باشه که یه مقداری به این معنا میخوره، یه همین یه صفحه بخونی اصلا هیچ دیگه نمیبینی. هی توجه کردی؟ هی خمار، هی خمار، هی خمار. مثلا صبح میگی من قرآن بخونم، درسته؟ مثلا الله ای کسی بخونه قرآن رو، حالا قرآن رو باز میکنه میخواد بخونه، همین یه خورده چشمش داره خواب میره، قرآن رو ببنده خوابش میره. لذا بعضی هم میامدن از من میپرسیدن، مثلا در جامعه، مثلا میانه یه تجربه ایستا، توجه کردی؟ رفتی تبلیغ اینا و آه ما اصلا خواب نداریم، نیم نصف شب بیدار میشیم، گرفتار میشیم، توی مثلا رخت خواب هستیم، این ور میکنیم، این ور میکنیم، مثلا دست و پای ما درد میگیره، چیکار بکنیم؟ من بهش یک راه حل میگم، راه حل اینه، نصف شب که بیدار شدیم هر وقت باشه فرقی نداره، فقط نصف شب باشه. وقتی که بیدار شدی، حالا اینا افراد البته فرق میکنن، بعضی از افراد همونجا بگن بلند بشم نماز شب بخونم خوابشون میگیره. توجه کردید؟ همین که بگی من بلند میشم خوابشون، یعنی شیطان اونجوری هست، اینجوری. این یک گروه هستن، یک گروه هستن نه این مقدار نیست، اینا باید بلند بشن، بلند بشن برن یه وضوعی بگیرن. برخلافی که ما فکر میکنیم این وضوع گرفتن خواب آدم میپرونه، اینا دیگه وقت حساب نیست. توجه کردید؟ برخلافی بعد اتفاق اینجوری نیست، وضوع میتونه خوابش بهتره. توجه کردید؟ خب وضوع میگیرن خوابشون میگیره دیگه، نماز هم نمیتونن بخونن. بعضیا نه از اینم بیشتره، یعنی بیخوابیشون بیشتره، اینا باید یه چند رکعتی نماز بخونن. حالا اگر خیلی آدم پوسکلوفتی باشه در این قسمت، قطعا نماز شبش تمام شد یه خواب قشنگی خواهد کرد. اینه که امام صادق علیه السلام میفرمان که بیداری شب خواب را لذت بخشتر میکنه. توجه کردید؟ بیداری شب خواب را لذت بخشتر میکنه. خب و من متقدم یظهر معنا تعریف هم المتضادین. این معنی چیه؟ یعنی این که متأخرین از مشا آمدن متضاد اینجوری تعریف کردن که خیلی از این قیدها از دل اون وجه تقسیم در نمیاد، به خاطر تبیین این احکامه. این هی احکام رو شکافتن و دقت کردن تعریف باید اینجوری تعریف بکنن. و مما تقدم یظهر معنا تعریفهم المتضادین به انهما امران وجودیان متواردان، تو نایه داره متعاقبان، هیچ فرقی نداره، امران وجودیان متواردان. اصل قضیه عدم اجتماع است، تعاقب ممکن تعاقب نداشته باشه ولی متضاد هستن. دقیقاً که چنو اینجا میخوام بگم متواردان یا متعاقبان، الا موضوع واحد، منظور از واحد یعنی شخصی، وحدت شخصی، نه نوع اینا منظور نیست، الان موضوع واحد، داخلان تحت جنس غریب، بینهما غایت الخلاف. این جنس غریب از اون بحث قبلی هم در میاد، ولی چه بسا خود اون آیون حکمای قدیم هم با این مخالف نباشن. تحت جنس غریب بینهما غایت الخلاف. و السلام علیکم و رحمت الله. کلاس تمام شد، حالا میتونیم بپرسیم. شیرین و شور چجوریه؟ خب اگه تعریف تضاد برای صادق بود متضاد دم تراجه کردید؟ حالا دیگه تو بزا هم همین جوره. حالا اون دیگه باید در بحث توم بررسی بشه. چرا اینا در باب توم هم همین فضا رو دارن که طعم ها این ورشیه اون ورشیه وسطش چیه، اگه اشتباه نکنم تو اسفار این بحث ها اومد.